أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. گرچه فصل چهاردهم از این فصول 15گانی که ذیل این کریمه مطرح و معنون است، مطالب دیگری هم داشت درباره انهای آزادی و اقسام آزادی و کیفیت اعمال آزادی و اینکه انسان‌ها طبعاً آزادن مگر اینکه بیگانه‌ها بر اینا مسلط بشوند، ولی شاید خطوط کلی آزادی که در فصل 14 و در بعضی از فصول قبل بیان شد راهگشا باشه. الان میرسیم به خواست خدا به فصل 15 که آخرین فصل این مجموعه است. و فصل 15 در این بار است که آینده جهان از نظر اسلام چیست. به مناسبت این که در آستانه میلاد ولی از ارواحنا فداییم و جهان به ظهور اون حضرت پر از قسط و عدل و داد می شود بعد ما ملعت ظلمن و جورا، این فصل فصل مناسبی است که آینده جهان از در اسلام چیست. و یکی از روایاتی هم که در ذیل همین آیه سوره آل عمران به عنوان و رابطو تبیین شده است این است که رابطو مع امامکم المهدی المنتظر علیه السلام. بنابراین هم اون حدیثی که در ذیل این کریمه وارد شده است زمینه بحث را فراهم میکند و هم عنوان فصل 15 که سیدنا استاد رضوان الله علیه ارائه کردن همین است که آینده جهان از در اسلام حکومت الهی است. این مطلب را هم می توان با برهان عقلی اثبات کرد هم می توان با برهان نقلی، منتها بحث چون بحث تفسیری است قسمت مهم مباحث به استناد آیات و روایات حل می شود و اون بخش عقلیش به طور کوتاه اشاره می شود و اون است که انسان در هر شرایطی که باشد بالاخره خواهان قسط و عدل و داد است و سعادت و کمال را طلب می کند و تبهکاران که به دنبال تعدی و طغیان حرکت می کنند نه برای آن است که بگویند فساد چیز خوبی است، بلکه فساد را به سود خود میپندارند و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. هیچ عاقلی به دنبال بدی نمی رود، همش به دنبال خوبی حرکت میکنند، منتها در اثر تعلیم غلط گاهی بد را خوب و گاهی خوب را بد میدانند. این است که یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف درباره منافقین آمده، درباره گروه دیگر هم آمده و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، به خیال خوب کار بد میکنن نه اینکه بدانن این کار کار بد است. پس هر انسانی فطرتاً قسط و عدل طلب است و حق خواه. در نهان هر بشری این تعبیه شد و آفریده شد. این یه مقدمه و این به قرارداد و رسوم و عادتهای نژادی و امثال زگالک هم نیست که بگویی مردم مشرق زمین این چین معتادن، مردم مغرب زمین اونچنان عادت کردن و ماننده، زیرا با اختلاف السنه و الوان و نژاد و قوم و ملیت ها در نهان هر کسی این هست، با تجارب و با تواتر و با تسامح مجموعاً به دست میاد که هر انسانی عدالت طلب است و سعادت خواه. این مقدمه اولا. نه یعنی لا تعلمون تفصیلاً، وگرنه چطور می شود که در جان انسان فطرت باشد و انسان از او غافل باشد. مطلب دوم این است که مقدمه دوم این است که چیزی که در نهان همه بشر هست این عبث و باطل نیست. اگر این بحث در الهیات مطرح بشود بعد از اینکه اثبات بشود ذات اقدس اله دارای اوصاف کمالی هست، حکمت هست و عنایت هست، می شود از راه عنایت حق تعالی که خدایی که حکیم است و عنایت دارد به نظام احسن عالم است، این خدا اگر یک خصیصه را در نهان انسانها به ودیعت سپرد، حتما روزی این نهفته شکوفا می شود. این برهان الهی دارد بر مسئله، برهان لمی هم دارد، یعنی از وصفی از اوصاف خدا می شود استفاده کرد، او را حد وسط قرار داد و گفت خدای حکیم که این کار را کرده است این لغو نیست. نظیر آیات پایانی سوره القیامه که ایحسب الانسان ان یترک سدا و امثال ذلک، این راه راهی است که در الهیات مطرح است و اگر به اون حد نرسید، یعنی سیر بحث به اونجا نرسید و از راه عنایت الهی و حکمت الهی حد وسط تشکیل نشد، یه مقدمه حدسی دارد البته و این است که چیز لغو و باطل در جهان نیست، اگرچون که در نهان همه درخت ها میل به آب هست، پس یه آبی هم در جهان هست. ممکن نیست که همه درخت ها و گیاهان تشنه آب باشن اما آب در عالم نباشد و امثال ذلک، یا همه معدن ها راه برای یعنی زمینه شکوفایی اون گوهرهای نهفته در اونها باشد ولی هیچ راهی نباشد برسیدن. این یه مقدمه حدسی است البته، حتی اونها که موحد نیستن این را میپذیرن که اگر دن چرا اگر اون برهان الهی شد که اون برهان است، اگر چون چه از اون راه کسی نیامد بشد مقدمه حدسی، مقدمه حدسی هم یقین آور است البته دیگه، مزنی که نیست، حدس منطقی به اون یقینی میگوین. خب چون همه انسان ها تشنه قسط و عدلن، پس نظام قسط و عدل در جهان خواهد بود که همه منتظر اوین و تشنه اوین. این راه عقلی. اما راه نقلی به تفسیریش آن است که قرآن کریم وقتی مسئله رسالت به نبوت را تبیین می کند، هدف نبوت عامه را ذکر می کند، می فرماید هدف آن است که لیقوم الناس بالقسط، یعنی همه مردم، توده مردم بشن اهل قسط و عدل. بعد می فرماید به این که دینی را که ذات اقدس اله به همراه رسولش فرستاده است، این نور الله است. گرچه عده‌ای در اثر بیراه رفتن و خطای در تطبیق به این فکرن که نور خدا را خاموش کنن، ولی هرگز توان اون را ندارن و ذات اقدس اله نور خودش را به تمامیت و کمال میرساند و این دین که نور خداست بر همه مکتبها و ادیان باطل پیروز میشود. یک طایفه از آیات لسانش همین است که اینها در سوره مبارکه توبه و سوره صف و سوره فتح به یک مضمون آمده با یه تفاوت کوتاهی که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کلی ولو کره المشرکون. خب این طایفه از آیات میگوید که ذات اقدس اله رسولش را با دین حق فرستاده است تا اینکه این دین را بر همه ادیان و مکاتب پیروز کند. پس آینده جهان از در قرآن طبق این بخش از آیات پیروزی قسط و عدل است. حالا گذشته از اینکه این را به عنوان هدف نهایی ذکر فرمود، به مؤمنین وعده هم داد. بخشی از آیات به طایفی از آیات این است که اگر افرادی صالح و صادق باشند، خدا به اینها وعده میدهد که بتوانند نظامی و حکومتی را تأسیس کنند. این هم یک طایف از آیات. طایفه دیگر آیاتی هستند که برنامه نظام اسلامی را بازگو می کنند. طایفه دیگر نمونه هایی از انجاز به این وعده و عمل به این وعده را ذکر می کنند. نمونه ای اونگاه روایات فراوانی است که در ذیل آیاتی که جهانگیری و جهان شمولی دین را ذکر میکنم میفهمون این در زمان ظهور است ولی از ارواح نافدا هست. اما اون طایفه اولا که دلالت میکند دین نور خداست، دشمنان دین در صدد خاموش کردن این نورن و هرگز موفق نمیشوند و خدا نورش به پایان میرساند، یکی در سوره مبارکه توبه است، آیه 31 و 32. آیه 32 و 33، آیه این است که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبى الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. همونطوری که نور آفتاب را کسی با دهن نمیتواند خاموش کند، با فوت دهن نور آفتاب خاموش نمیشود، با تبلیغات مسموم و با تلقینات باطل نور خدا که دین است خاموش نمیشود. چرا و یعب الله ان یتم نور هو رو کرر کافرون؟ چرا؟ برای اینکه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اصلا ذات اقدس اله دین را برای جهانی شدن فرستاده. اگر خداوند دین را برای جهانی شدن فرستاده، یعنی برای پاسخ مثبت دادن به آتش جوامع بشری فرستاده، دیگر معنا ندارد که اجازه بدهد یه عده این نور خدا را خاموش کنن. پس گرچه یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، اما و یعب الله الا یتم نوره. چرا؟ برای اینکه اصلا خدا برای اینکه جهان را روشن کند این نور را فرستاده. و معنا ندارد که خدا برای همین هدف نور بفرستد و اجازه بدهد یه عده نور او را خاموش کنند. این هو الذی منزله تعلیل اون آیه است. مشابه این مضمون در سوره مبارکه صف هم هست، تفاوت کوتاهی است. آیه 8 و 9 سوره صف این است که یریدون لیطفئوا، اونجا داشت یریدون ان یطفئوا، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. اینها توطئه میچینن، زمینه فراهم میکنن که نور خدا را خاموش کنن، ولی خداوند اجازه نمیده. چرا؟ برای اینکه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این ضمیر لیظهره به رسول بر نمیگردد صلی الله علیه وسلم، به دین بر میگردد. چون در سوره مبارکه رعد و مانند آن آمده است که شما تبلیغتون رو بکنید، کارتون انجام بدید، وظیفه‌تون بیان کردن است. اونجایی که من وعده دادم، بعضی از اون وعده ها را در زمان حیات تو انجام میدم، بعضی را بعض رحلت تو. فاما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. معلوم می شود که این ضمیر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر نمی گردد که لیظهره علی الدین، و مناسبم نیست که پیغمبر را بر همه ادیان پیروز کند. دین پیغمبر را بر همه ادیان پیروز می کند. اگر اون مغلوب ها اشخاص بودن، ممکن بود کسی ضمیر را به پیغمبر برگرداند که لیظهره مثلا علی اعدائه، اما اون مغلوب ادیان باطل است، قهرن این قالب می شود دین هم. گذشته از این که در بعضی از طایفه دیگر از آیات خدا و پیامبر فرمود تو دستورت انجام بده، اون جرا که من وعده دادم بعضی را در زمان حیات تو بتونشون میدم، بعضی را هم بعد از مبات انجام میدم. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نه چون جاهل و مقصرن معذور نیستن، منتها این را کمال میدونن. مثلا فرعونی که آمده است برای خاموش کردن نور دین خدا، گفت قد افلح الیوم من استعلا، این خیال کرد هر کس زد و بندی دارد و زرق و برقی دارد به کمال رسیده است. او به دنبال کمال میرود، اما خیال مهم کمال اینه. بعد وقتی که بخواهن تفهیمش کنن حاضر نیست درک بکنن، یا وقتی هم که درک کرده است از اون به بعد دیگر به عناد می افتد. این قلیل است کسی که حق را بفهمد و به عناد بیفتد. اما اینها میشن جاهل و مقصر. جاهل و مقصر مثل عالم عامد است دیگر. در سوره فتح آیه 28 مسبوق به اون یوریدون ان یطفئوا یا یوریدون لیطفئوا نیست، خودش مستقل است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. این ضمیر لیظهره هم به دین برمیگردد، هم طبق اون نکته‌ای که گفته شد و هم به اینکه این دین نزدیکتر از رسول است، چون دارد هو الذی ارسل رسوله بالهدى به دین الحق لیظهره، این لیظهره به دین حق برگردد انسب است. این دین هم گفته شد اضافه بیانیه است، دینی که هو الحق است. علی حال، پس این طایفه سه آیه را دیر پوشش دارد، یکی در سوره توبه است، یکی در سوره صف است، یکی هم در سوره فتح، که فرمود این دین باید بر همه مکتب ها پیروز بشه. چرا؟ همون توطئه هست، این لیطفئوا یعنی مقدمه دارن میکنن اونجا، چون ان هست یعنی یریدون الاطفاء، این لام لام توطئه بود که در خلال اشاره شد. مسئله دیگر آن است که بخشی از آیات وعده میدهد که این دین به وسیله مردان صالح جهانگیر بشود، یا لااقل به پیروزی برسد برو در یه مقطعی. این و نرید و انما نعلى الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين، این وقتی که في الارض منظور مطلق زمین شد، نه ای ارض کان بلکه مطلق الارض شد، این می شود همون جهان شمولی نظام اسلامی. اینه که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده است که نحن اهل البیت المستضعفون فی الارض، و وقتی مهدی ما عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کرده است مشمول این آیه خواهد بود. این حدیث شریف از وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه است. ولی در قبل از این ظهور وجود مبارک حضرتش، یک سلسله از آیات است که وعده میدهد، وعده میدهد که اگر مردان صالحی قیام کردن، خدا اونها را به نظام و خلافت و حکومت برساند. گرچه قبلا بحث شد به این که روایاتی که دارد هر قیامی که قبل از زمان ظهور است حجت سلام الله علیه صورت بگیرد محکوم به شکست است، این مقداری بحث شد و همون سخنی که در مقدمه صحیفه سجادیه هست از شارح بزرگوارش در ذیل همون سخن این روایت معتبرم نقل شد که ائمه علیهم السلام در این حال که اون سخن را فرمودند که هر قیامی قبل از ظهور حضرت باشد شکست می‌یابد، خودشون هم فرمودن به این که ما اگر یه 17 نفر یه آدم صالح مبارز نستوه می داشتیم قیام می کردیم. و اگر چنون چه کسی جمود بکند بر همین روایات، خب انقلاب اسلامی قبل از ظهور حضرت بود و قیام کرد به شکست نخورد.
اگر 4 تا معصیت یا 40 تا معصیت یا 400 تا معصیت یا 400 هزار معصیت هم باشد، بالاخره نظام اسلامی است. بالاخره کمتر از اون مقدار معصیت زیاد از زمان پیغمبر بود یا همون حد. مگر خالد اون کار را در زمان پیغمبر نکرد؟ مگر خلاف و تجاوز و تعدی به مال و ناموس چیه؟ وقتی آیه نازل شد که فعل عصا و کفغل اینی برای امه ما تعملون، خب خالد اون کار را جریان مالک نمر را که در زمان ابوبکر و دیگران کرده، ولی اون تعدی مال و اهلاک را در زمان خود پیغمبر انجام داد. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش رسید که خالد کارگزار شماست، رفته این همه جنایت کرده، حضرت آمده در حضور مردم دست رو بلند کرده که تحت ابتیح را دیدن که عرض کرد اللهم این عبر و الیکه به ما فعله خالد. بعد به هست امیر سلام الله علیه فرمود که یا علی برو تمام خسارت های این روستایی های بیچاره رو بده، حتی میلق تل کلاب، میلق اون ظرفی که روستایی ها برای ولوغ کلابشون آماده کردن، گفت اون میلقه کلاب رو هم قیمت گذاری بکن، قیمت اونا رو هم بده. بعد هم همین خالد بعد از طول نکشید، هنوز آب اون قسط خوش نشده که اون جنایت رو کرده که هم نویسنده ها از نوشتنشون شرم دارن و هم گوینده ها. و بعد هم جریان سقیفی پیش آمد. اون 13 سال اول که حضرت در مکه بود که اصلا صحبت زد و خورد نبود، فقط خورد بود به تعبیر آیون، فحشنیدن بود و کدک خوردن بود. این 13 سال اول کسی حکومت نبود. این 10 سال هم که به این وضع خزب شد، بعد هم که به سقیفه تبدیل شد، خب اگر حکومت شکست، برفرض معاذالله فردا معاذالله نظام اسلامی در ایران برچیده بشه، باز مثل صدر اسلام میشه. اگر یه نظامی هم معاذالله شکست بخوره، معناش این نیست که شما نباید قیام بکنید نظام تشکیل بدید. بنو خود نظام پیغمبر هم بعد از 10 سال شکست خورد، ارتد در ناس بعد نبی شد و مانند اون. خود هست امیر سلام الله علیه فرمود سخت بتونید با من زندگی کنید. خب بالاخره حضرت 25 سال که با اون وضع به سر برد که هیچ، حالا هم که خلیفه رسمی مسلم شد، حق بنی فاطمه رو نتونست استرداد کنه. مگه فدک مال خود هست علی نبود که بگه من سر به نظر کردم؟ که فدک مال این صغار بود. بعد از رحلت وجود مبارکه از زهرا صلوات الله و سلام علیها مال این بچه ها بود دیگه. خب حق بچه ها رو، حق صغار رو چرا خلیفه عصر نگرفت؟ این رو طبری نقل کرد، دیگران نقل کردن. حضرت فرمود لو تثبتت قدمای لغیرت امورا کثیره، من اگه جا بیفته حکومتم خیلی کار میکنم. خیلی از کارها مونده در زمان او. تنها سخن از صلات تراویح و امثال صلات تراویح نبود که نماز شب را به جماعت خوندن، این گونه از بدعت‌ها را دید و نتونست دم بر بیاره. اون مسائل مالی رو نتونست دم بر بیاره. خیلی از این کارها بود که در زمان خود هست امین نشد، اونم زمان خالد بود، در زمان خود پیغمبر. تنها کسی که باید اون کل جهان را به هدف برساند وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه است. این یکی از محتملات است. آخر اونا که به این قیام، بله اونا که به این حدیث استشهاد میکنن به این معنایی که گفته شد که چیز نمی کنن، اینا اصل نظام اسلامی ایران رو زیر سوال میبرن. بوه جنگ هم حرفشون همین بود. الان هم خود نظام اسلامی هم اون توقع رو ندارد که کل جهان یک شبه برگرده مسلمان بشه. اونا درباره شرق و غرب کردن، درباره همین این یک وجبی که روی زمین هست، درباره این یک وجب حرف دارن. الان مثلا بیش از 5 میلیارد رو زمین زندگی میکنن. این 50 میلیون در برابر بیش از 5 میلیارد اصلا که شعرت سودا فی بقرت بیزا و که شعرت بیزا فی بقرت سودا، راجع به همه این هم حرف دارن. خب اگر معاذ الله فردا نظام اسلامی به هم بخوره، انسان بدهکار نیست، تازه میشه زمان مثل زمان خود پیغمبر که بعد از 10 سال به سقیفه تبدیل شده است. شما اگر دلتون بخواد کسی معصیت نکنه، این فقط در بهشت است. در زمان ظهور حضرت معصیت فراوان است، منتها نظام نظام اسلامی است. حضرت هم شهید میکنن. 2 تا آیه در سوره مبارکه مائده است که یکی الغاس یکی اقرا، فمود و القینا بینهما العداوه والبغضاء الی یوم القیامه. درباره یهودی ها معلوم میشه که اینا تا اون روز هستن، درباره مسیح ها معلوم میشه تا اون روز هستن، با کینه و عداوت هم هستن. منتها کل جهان را یک حکومت داره اداره میکنه، حدود الهی هم اونجا اجرا میشود، یعنی معصیت میکنن، تعدی میکنن، حد جاری میشود، اینکه معصیت نکنن. قصاص هم جاری میشود، یعنی آدم کشی هست، منتها قصاص هست، نه اینکه همشون میشون عالم عادل. اون در بهشت است ولا غیر. بنابراین کسی بخواهد بگوید به این که هر قیامی قبل از ظهور از حجت محکوم به شکست است، این وقود دلیل بر امکان است. بهترین دلیل و قطعی ترین دلیل بر اینکه روایات منظورش این نیست، همین استقرار نظام اسلامی است. شما برید جلوتر ببینید زمان هست امیر چه قوغا بود. ما یه گوشه رخی نشون داد، وگرنه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز در صدر اسلام چه کارها بود. اون کارهایی که مالک نویر و امثال زالک به نام دین میکردن که شبانه او رو کشتند و با همز ایالش هم بستر شدن، یه همچه کارهایی که بنابراین کارگزار شما ندارید در نظام اسلامی. خب این بو حضرت امیر فرمود طولی نکشید که لبس الاسلام و لبس الفربه مغلوبا، کاملا مثل پاپوستین وارون شد. این در حضور حضرت امیر بود. به وجود مبارک به حضرت امیر هم فرمود به اینکه من خیلی تلاش کردم که چه بکنم، دیدم من موندم و اهل بیتم، فزنن تو به من زنت ورزیدم، حاضر نشدم اینو شهید بشم، نه برای اینکه من از شهادت باکی داشتم یا اینا از شهادت حراسی داشتن. ما دیدیم خون عزیز، خون رو باید بالاخره به جا ریخت نه بی جا. وقتی جا شد، جای مناسب شد، ما هم خون میدیم و هم دادن. در نهج البلاغه دارد من خیلی فکر کردم که چه کنم، دیدم من موندم و هم چند نفر، فزنندو بهم من زنت ورزیدم، حاضر نشدم این عزیزانم کشته بشن. همین حضرت در نامه‌ای که برای معاویه نوشت فرمود ما سران شهادت بودیم، هر جا خون میخواستن اول ما میدادیم. فرمود به این که در نامه‌ای که برای معاویه نوشت فرمود ما اصلا پیشگام خون بودیم، هر وقت پدین خون میخواست ما میدادیم. این عموی ما حمزه بود، این برادر من بود، جعفر طیار بود، این کی بود، این کی بود، این کی بود، شهدای از خانواده خودش شمرده در اون نامه. فرمود تا دین خون میخواست ما میدادیم. همون حضرت الان فرمود بین که فزنن تو بهم من زنت ورزیدم، حاضر نشدم این بچه هم کشته بشم، برای اینکه بالاخره کشتن یک حسابی دارد. بنابراین اگر چنونچه کسی خیال بکند به این که این روایات ناظر به اینه که این انقلاب اسلامی ایران معاذ الله زیر سؤاله، هر کاری که میخوان بکنن بکنن، کسی حق قیام نداره، تشکیل حکومت نداره، بهترین دلیل بر بطلان این گمان استقرار همین نظام اسلامی است. شما 3 تا تاریخ رو ورق بزنید، تاریخ 10 ساله حکومت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورق بزنید، ببینید چه معاصی که در اونجا واقع نشده. 300 نفر در برابر پیغمبر، بیش از 300 نفر ایستادن دیگر. این 1/3 جمعیت در جریان جنگ احد که آمدن توطئه کردن نرفتن و مسلمین رو تنها گذاشتن، همین مسلمین مسجد پشت سر نماز پشت سر پیغمبر نماز خون بودن دیگر. اینا که شرقی و غربی نبودن که، اینا بیش از 300 نفر در داخل مدینه علیه پیغمبر سفارایی کردن دیگر. خواستن ترور کنن، جریان فتح و حتی شد نشد، بعد به رزلترین کار، به فرومایه ترین کار دست زدن و اون تهمت ناموسی بود به همسر پیغمبر زدن دیگر. که اون همه آیات سوره مبارکه نور آمده برای تبرئه عیال پیغمبر. قرآن کریم دو تا حرف دارد، یکی اینکه زن پیغمبر ممکنه کافر باشه مثل زن نوح، زن لوط، ولی این ننگ نیست. خب پیغمبریش زنش کافر، ایمان نیاورده به او. اما اگر زن پیغمبر بدنام باشد این ننگ است. لذا در این ننگ آیات فراوان سوره نور مسئله رو در حد اعلا تبرئه کرده است که همسران پیغمبر به این ننگ آلوده نشدن. از اون طرف هم فرمود ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما. این ننگی نیست که پیغمبر زنش کافر باشه بو ایمان نیاره، اما اون بده. خب این رو همین منافقین، همینه که پشت پیغمبر نماز میخوندن در آوردن دیگه، بیگانه که در نیاورد که. اون هم یک رقم بیش از 300 نفری مسجد ضرار ساختن، پیغمبر دستور تخریب داد، دیدن هیچ کاری از اونا بر نمیاد، آخرا دست زدن به اهانت ناموسی. خب پس نظامی که لا لغون فیها ولا تأثیم فقط بهشته، نظامی که بعضی از کارگزارانش خلاف نکنن، نفاق نورزن، کفر نورزن، این نباید توقع داشت. نظامی که درش معصیت نباشه، نه بود و نه هست. اما نظامی که بدنش، استخونبندیش، چارچوبش، تشکیلاتش، قانونش الهی باشد و روند اکثری مردم به اسلام باشد، البته چهار تا معصیت هم، 400 معصیت هم، 400 هزار معصیت هم توش میشه، به زمان پیغمبر، به زمان از امیر. پس اگر کسی خیال کند به این که این روایات میگوید قیام نکنی، یه همچه خیالی خیال باطل است. اما در سوره مبارکه قصص که فربود و نورید و انمون آیه پنج سوره قصص است، و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، این به صورت فعل مضارع بیان شده که نشانه استمرار و دوام است که ما همواره این کار را میکنیم، همیشه همین طور هست. منتها اونی که هست از حضرت امیر سلام الله نقل شده است به عنوان مصداق کامل مستضعف فی الارض، فرمود ما ائمه علیهم السلام وقتی حضرت مهدی علیه السلام قیام کرده است حکومت می شود حکومت عالمی، وگرنه سایرین هم جزء مستضعفین هستند، بر اونها هم قابل تطبیق هست. وعده را ذات اقدس اله در سوره مبارکه نور داده است، آیه 55 سوره نور که این طایفه دیگه از آیه است. فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. فمود خدا افراد مؤمن را وعده داد کنار خلیفه الله في الارض بکنه. یک خلیفه ایست که بعض خلف خلیفن لسلف، این رو در آیات دیگر فهمون تامون جعلکم خلفا من بعد قوم کذا من بعد قوم کذا، هر نسل آینده خلیفه گذشته است. این اختصاص به صالح و طالح ندارد، همه یکسانه. بعضی ها خلیفت الله فی الارضن، اینا مخصوص مؤمنین است. فمود وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات، از در عقیده مؤمن، از در عمل صالح، اینا بینها وعداد لیستخلفنهم فی الارض، چه این که استخلف الذين من قبلهم، که افراد مؤمن با عمل صالح را قبلا خلیفه در زمین کرد، شما را هم همین کار میکند. و اون دین خدا پسند، ولی یمکنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم، اون دینی که خدا میپسندد، ان الدین عند الله الاسلام دیگر. این که در سوره مائده فرمود و رضیت لکم الاسلام دینا، بعد در سوره آل عمران فرمود ان الدین عند الله الاسلام، یعنی خدا دینی که میپسندد، دین خدا پسند برای همه انبیا و اقوام و امم همین اسلام است. منتها در شرع و شریعه و منهاج با هم فرق دارن که لکلین شرعتن و منهاجا، وگرنه اصول دین، خطوط کلی اخلاقی، خطوط کلی فروع دین، اینا همش یکسان است. در مسائل جزئی البته با هم اختلاف دارن. بله دیگه، خلیفه قرار بدهد شما را در خودش، نه برای اینکه در لیومکنن لهم فی الارض، شما را در زمین متمکن بکنن که دیگر هیچ کس نترسی. ولی یمکنن لهم فی الارض ولی یبدلن هم، ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولی یبدلن هم من بعد خوفهم امنا یعبدونی لا یشرکون بی شیئا. اینها را کاملا در مهد امن قرار بدن که دیگر از نه شرق بترسن نه غرب. یه همچه وعدی داد. این هم یه طایفه از آیات. برنامه حکومتی اینها را در سوره مبارکه حج مشخص کرد. نه، ما هم تمام تلاش و کوشش رو بکنیم باز دنیا رو ظلم فرا گرفته و میگیره. ما از این جهت وقتی میتوانیم مبارزه با ظلم بکنیم به منتظر حضرت باشیم که نهی از منکر داشته باشیم. الان هم دنیا رو از ظلم و جور گرفته. الان هم ما مظلومیم. منتها نظام اسلامی ظالم نیست، به کسی ظلم نمی کند، نه مظلوم نیست. الان هم دنیا را پر از ظلم جور شده، لذا الان هم محل لحظه توقع انتظار ظهور حضرت داشته باشیم بجاست. الان شما کجای دنیا را می بینید که گستره ظلم اونجا را نگرفته؟ ممکنه 4 نفر در یه 4 جایی یا 5 میلیون آدمی باشن که ظلم نکنن، اما 5 میلیون مظلوم هن. نام ایران و پول ایران و نفت ایران و حیثیت ایران هر روز یا غرب میبره یا شرق میبره و غارت میکنن دیگر. اگر چون که حق مسلم ایران رو به خود ایران بدن، اینا از این مظلومیت بیرون میان دیگر. تمام تهمت ها مال ایرانه، تمام توطئه ها علیه ایرانه. خب ایران، همین عراق بود که وضع مظلومیت شما دیدید. ظلم همه جا را گرفته، معناش نیست که همه ظلم میکنن، که بعد ما ملعت ظلمن و جورا ممکن است یک گروهی در یک گوشه بشینن مدیر عامل این 5 میلیارد آدم باشن. الان همین طوره دیگه. الان مدیر عامل این خانواده 5 میلیاردی به گمان اینها همین نظم نوین جهانی است که آمریکا درست کرده. شما تازه رفتید این پتروشیمی بوشهر راه بیفته، به ژاپن فشار آورده که اون رابطه را قطع کن، اون پیمان را عمل نکن. تا یک گوشه ایران میره یک توافق امضا بکنه، فشار میارن که این رابطه را قطع کنی، این رابطه تجاری را قطع کنی. الان هم ملعت ظلمن و جورا است. معنای ملعت ظلمن و جورا نیست که همه ظالمن، معنیش اینکه ظلم همه جاست. ممکنه ظالم یک گروه کمی باشن اما مظلومین زیاد. کمامولیت دارست البته. خب کمامولیت نمانش اینه که همه ظالمن که. احیانا بعد ما مولیت هم ممکن داشته باشه، ولی کمامولیت فراوان است. آیه 41 سوره حج برنامه حکومتی مستضعفین رو مشخص میکند که اینا چگونن. این یه طایفه خاص است. پس طایفه‌ای که نمونش در سوره نور بود وعده الهی رو مشخص میکنه. این طایفه آیه 41 سوره حج برنامه حکومتی سالهان رو مشخص میکنه. این است که الذین مکنهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور. طایفه بعدی آن است که به عنوان نمونه به وعده عمل میکنه، میفهمد من به وعده عمل کردم. همون جریان مسئله قدیر خم است و نسب هستی امیر سلام الله علیه برای خلافت است و نازل شدن آیه که دیگه از این به بعد نترسی، آیه دو سوره، آیه سه سوره مبارک مائده این است که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، دیگه کافران ناامید شد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم، وخشونه، از اونا نترسید، از خدا بترسید. چرا الیوم یأس الذین کفروا؟ چی شد مگر در قدیر خم؟ فما دیگران توطئه کردن که بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون حضرت پسری ندارد و وارثی ندارد نظام برچیده می شود، اما با نصب خلیفه با تعیین زمامدار مشخص شد که دین موندنی است. الیوم یأس، این الیوم در جریان قدیر خم نازل شد. این که جریان فتح مکه نبود، این جریان جنگ نبود که بگیم حالا شما جنگ کردید پیروز شدید اونا ناامید شدن. نه، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. چرا؟ چون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الیوم که دین کامل شد، کمالش به داشتن یک ولی الله است و امام است و رهبر، بنابراین دشمن ناامید است. و اگر نباشد یک مسئول اجرا، قوانین دینی همون سوادون علا بیازن هست، با او هر کاری که بخوام بکنن میکنن دیگر. پس این آیه سوم سوره مبارکه مائده به منزله وفاء به وعده است. فتحصل که برهان عقلی بر این است که نظم آینده جهان از در اسلام قسط و عدل است. دلیل نقلی آیه سوره توبه و آیه سوره فتح و آیه سوره صف نشانه آن است که آینده جهان به قسط و عدل است، ولو قدرت جنگ ستارگان را شرق و غرب به نام خود ثبت بدن. آیه سوره نور وعده می دهد، چین که آیه سوره قصص هم وعده می دهد که مستضعف حاکم بر زمین می شود، چون ان الارض یرث عبادی الصالحون، اونم از این بخش است. آیه سوره حج برنامه حکومتی مستضعفین را مشخص می کند. آیه سوره مبارکه مائده وفاء به وعده را گوش زد می کند، چون آیه سوره نور هم قبل از جریان قدیر خم نازل شده است. در سوره نور فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، خدا وعده داد. بعد هم در سوره مائده فرمود ما به وعده عمل کردیم، دیگه از کافران نترسید. در سوره نور فرمود شما وعده میدم که شما رو خلیفه بکنم طوری که بعد از ترس در امان باشید، دیگه از هیچ کی نترسید. در سوره مائده فرمود دیگه حالا آرام باشید، اون از شما میترسن نه شما. خب حالا میرسیم به سراغ روایاتی که جریان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه رو بررسی کرده است. اولا گرچه خود همین انتظار که افضل عبادات است از بهترین علل و عوامل سازندگی است، چون کمتر فضیلتی برای کمتر چیزی به اندازه فضیلت انتظار در روایات ما آمده. افضل اعمال امت انتظار فرج است. خب ابی بصیر میگه من به امام صادق عرض کردم که کی میشه مثلا؟ حضرت فرمود عجله نکنید، شما نمیتونید تحمل بکنید. گویا با سوگند یاد کرده، فمود به ما لباسه الا القلیز و ما طعامه الا الشعیر الجشم. فمود قسم به خدا، حالا یا با قسم یا بی قسم، این اون روایت ممکنه وقتی هم بخونیم، فمود عجله نکنید، اینقدر نگید حضرت چرا نمیاد، هی خدا برسون، شما نمیتون تحمل بکنید. او لباس قلیز در بر دارد نه نرم، غذای او هم غذای جوی سبوس نگرفته است. و کسی هم که با اوست با شمشیر کار میکنه، اگر آمادید بسم الله. این روایاتی که درباره از حجت سلام الله علیه هست یکی و دوتا و دهتا و صدتا نیست. اینها البته با جز بحث‌های رسمی حوزه باشه، از ده البته بحث‌های رسمی حوزه باشه. حالا بخش از این احادیث کتابا که در این زمینه شد روایاتش مطالعه فرمود تا بحث می ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.